الشياطين.
بيستوحشت 98.
یکی از شیاطینی که سلام و رحمت الله انسان باش سر و کار داره کسالت و تنبلی و بی‌حوصلگی و ایناست که سراغ ماها میاد. گاهی آدم میخواد دوتا کتاب برداره مطالعه کنه. راه برخورد با اینا رو هم گاهی توجه به نصرت و یاری خداوند با ذکر الهیه و در کنار این هم هر کسی روحیه خودشو میدونه. گاهی انسان در یه وضعیت خاصی حالت کسالت رو داره، میدونه که چگونه اون رو رفع کنه. حتی بد نیست گاهی شیوه نشستن، شیوه مطالعه کردن، اینها تأثیر داره در این که انسان حوصله‌اش سر بره نره. مطالعاتش گاهی تو یک رده، تو یک خط قرار گرفتنش گاهی. بالاخره یکی از چیزایی که انسان نشاط میده و بی‌حوصلگی رو از انسان میبره بحثه. طلبه هیچ درسی رو نباید بدون بحث رها کنه. اگه بدون بحث رها کنه رخنه های درسیش که جای خودش بیخبر خواهد شد، تثبیت مطلب نخواهد شد. یکیش هم همین بحث بی‌حوصلگیه. ببینید یک همبحث خوبی داشته باشید، مطالب رو به دقت با هم دیگه بحث کنید، بهتون نشاط درسی میده، دقت نظر میده، موجب تثبیت دانش در ذهنتون میشه، موجب سعه دانش، توسعه علمتون میشه، چون در بحث ها چیزهایی رو میشنوید و میگید، اینها باعث میشه که مطالعات بیشتر بکنید. توانایی علمیتون رو هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت بالا میبره. اگر چنانچه درسی رو میگیرید ولی بحث نمی کنید، بدونید واقعا در یک مسیر انحرافی قرار گرفتید. هر جوریه برای خودتون هم بحث جور کنید. اگر هیچ کس هم پیدا نکردید، خلاصه بحث رو نوشتن و خودتون نقد بر اون نظری که توی کلاس بوده زدن رو داشته باشید تا جبران کنید بی هم بحثی رو. شروع کنید خلاصه‌اش رو نوشتن، بحث رو پیاده کردن، بعد نظرهای خودتون و اشکالهای خودتون رو بر مطلب کنارش بنویسید. ولی گرچه که این نمیتونه جای هم بحث رو پر کنه، ولی به هر حال از بی هم بحثی بهتره. باز هم تأکید میکنم بدون هم بحث درس‌ها رو پیش نبرید، چون پیش نمیره. در واقع یک نوع سیری کاذب به انسان میده. و همیشه هم از خدا بخواهید، این روزیه که انسان گاهی کتاب خوب، استاد خوب، هم بحث خوب، نمیدونم و و و خیلی چیزا راجع به درس ما داریم که اینها الطاف الهیه که شامل حال انسان میشه. اینها رو باید از خدا خواست و با توکل بر خدا قدم بردارید. خداوند طلبه‌ای که در مسیر او قدم برداره و هدف یاری دین الهی رو داشته باشه، به قطع و یقین بدانید این خبر از یک تجربه و غیره و اینها نیست. به قطع و یقین بدانید که یاری میکنه، چون قرآن گفته دیگه، ان تنصر الله ینصر. اگه شما قصدتون اینه هست که دین رو بیاموزید که در مسیر تبلیغ دین و ترویج دین قدم بردارید، شک نکنید. عرض میکنم این یه چیزی نیست که من خبر حسی یا حدسی بدم، این رو خود قرآن میگه. شما اگه هدفتون یاری دین باشد و یاری الله باشه، کما اینکه خود قرآن هم باز میفرماید کونو انصار الله دیگه، در سوره صف به نظرم که یار خدا باشید، یعنی گاهی میگه عبدالله بودن، یه موقع است صریحا میگه یاریگر خدا باشید، و اگه یاریگر خدا باشید خدا هم یاریگر شما میشه. این موقع هست که این درس خوندنهای شما مصداق خیلی عبادت ها واقع میشه، از جمله مصداق ذکر واقع میشه. یعنی شمایی که درس رو دارید میخونید برای اینکه یاری دین و یاری خدا بکنید، این مصداق ذکرم میشه. خیلی جالبه، هم مصداق نصرت الهی میشه، ان تنصر الله ینصر، مصداق ذکر الهی میشه، اذکرونی اذکرکم. یعنی هر کدوم پشت سرش عکس العملش رو خداوند فرموده. شما اگه یاد من باشید من یادتون میشم، منو یاری کنید من یاریتون میکنم. دیگه چی میخواهید در این دنیا برای اینکه انسان به اون منتهای آمال خودش برسه چی هست غیر از اینکه انسان مورد نصرت الهی واقع بشه، مورد ذکر الهی باشه؟ و اگه ذکر الهی رو بکنید، اینم بگم اینم بد نیست داشته باشید، اگر ذکر الهی داشته باشید یک بصیرت خاصی هم پیدا میکنید. اینایی که میگم حرف این نیست که تو خواب یه چیزی دیده و اینها داره میگه، اینها پشتوانه‌شون یقینیاته. قرآن میفرماید الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. ببین فَإِذَاهُمْ مُبْسِرُونَ. خیلی جالبه ها، یه وقتی یه دفعه میدن یه مسیر انحرافی در برابرشون باز شد، شیطانی سراغش اومد، تذکر به خودشون میان. وقتی به خودشون اومدن خدا رو یاد کردند، فَإِذَاهُمْ مُبْسِرُونَ، اون موقع بصیرت پیدا میکنه، استغفار میکنه، به یاد خدا میفته، مسیر رو پیدا میکنه. و وقتی انسان اصلا تو مسیر تقوا قرار گرفت، کلن یه نیروی همیشگی خداوند کنارش قرار میده، و اون چیزی که قرآن فرموده فرقان و نیروی فرق گذارنده بین حق و باطل رو به او عطا میکنه، یجعل له فرقانا. خلاصه غفلت نکنیم از برکات فقه و آموزش های این چنینی که همشون ذکر الهی هست. البته همینجا بین پرانتز بگم، اون کسی هم که داره در رشته های شیمی و طب و غیره داره تلاش میکنه، او هم همینه ها، چون او هم اگر به نیت این داره میرود که جامعه دینی رو و مخلوق الهی رو نجات بدهد، او در مسیر نصرت الهی قرار گرفته، او در مسیر ذکر الهی قرار گرفته، او هم همینطور هست. اما اون چه که الان محل در واقع ابتلای ماها هست و عرض کردم که بحث فقه و این هاست، نه اینکه بخوام جدا کنم بگم این یک فضیلت خاصی داره که این جهتش هست، این جهتش فضیلت خاصش نیست، این جهتش مشترکه. فضایل خاص زیاد داره آموزش فقه. اما بحث ادامه بحث ما، بحثی را ما باز کردیم عزیزان، این بحث چرا باز شد و چه اهمیتی هم داره. ما یک بحثی را باز کردیم، گفتیم که در موضوع شناسی قمار در بازی های رایانه‌ای یک بحث رو باید روشن بشه، غیر از بحث‌های دیگه‌ای که داشتیم اینم باید روشن بشه، و اونه که موردی که در قمار به عنوان جایزه قرار داده شده است چه خصوصیاتی دارد. آیا لازم هست که مالیت داشته باشه یا نه، ویژگی‌های خاصی اگر داره چی هست. این مبحث، این بحث از این جهت اهمیت داره که در بازی‌های رایانه‌ای رقابت و مسابقه بر روی چیزی واقع میشه که گاهی عیناً مال نیست. از این جهت ما باید ویژگی‌های این جایزه در قمار رو روشن کنیم تا بتوانیم در مورد بازی‌های رایانه‌ای که وجه برد و باخت در آنها، آنچه که برد و باخت می‌شود در آنها امور خاصی هست، تکلیفشون روشن میشه. پس این اهمیت رو داره. و باز این بحث یه اهمیت دیگه ای داره و اون اینه که، یعنی اهمیت که بگیم به این معنا که توجه به اون باید دقیق تر باشه، این هست که در کتب پیشینیان بحث قمار از این جهت خوب بررسی نشده. شاید به این خاطر بوده که اینقدر مبتلا به نبوده، ولی امروزه چون بازی‌های برد و باختی زیاد شده و نوع چیزی که برد و باخت می‌شود خیلی متفاوت هست، جا داره که این بحث مطرح بشه. من از شما می‌پرسم، قرار بود نگاه بکنید کتاب‌های فقهی رو در این موضوع، ببینید که فقهامون در مورد اینکه جایزه در قمار چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا اینکه قمار تحقق بگیره چی گفتند. خب نگاه کردید، چیزی پیدا کردید؟ البته حمله بر صحت اینه که نگاه کردید ها. حمله بر صحت فعل مسلم. بله. ربطی به اینترنت نداره، منتها حتما لازمه که دو جهت رو، یعنی یکی این که کتابهایی رو که تعیین کردم یا میکنم براتون، اونها رو برید مطالعه کنید. هر کسی برای خودش یکی دوتا کتاب رو انتخاب کنه، خودتون انتخاب کنید اصلا از کتابهای فقهی انتخاب کنید. بحث رو که ما میگیم محل بحثمون چیه، اون رو نگاه کنید، اون کتاب رو. و یکی هم این که موضوع مطالب بحث رو پیاده کنید و من پیاده کرده شماها رو باز میخوام ازتون. حالا حسن رای درخشان که اصلا قراره به ما بده، هر از گاهی ببینیم، اون اوائل هم خوب پیاده کرده اینها، معنی میخوام جانم خوبه اونا رو بدید من یه نگاهی بکنم اجمالاً، یا حتی اگه بدون نگاه کردن اگه پیاده کردید، خب فوقش من اگه ایرادی دیدم بعدم میگم اصلاح میشه، مشکلی نداره، شما میتونید بارگذاری کنید اونها رو. که البته تو بارگذاری ها هم حالا باید با هم دیگه صحبتی بکنیم که جهاتی باید رعایت بشه توش. بگذاریم این بحث رو که من مطرحش کردم، کمتر فقها بهش پرداختن و حال اینکه نیاز هست. چرا نیاز هست؟ ضرورت این بحث از این جهت که قضاوت در مورد این که بازی‌های رایانه‌ای، انواع بازی‌های رایانه‌ای که امروز زیاد هم هستند که در اونها به نحوی به گونه‌هایی برد و باخت هست، از جهت قمار چه حکمی داره، وابسته به یک جهتش وابسته به این بحث. این شد که دیروز این بحث رو مطرح کردیم، سوالش رو طرح کردیم که آقا آیا لازم هست که مالیت داشته باشه؟ اینجوری طرح بحث کردیم، گفتیم موضوع عرفیه، باید بریم سراغ منابع عرفی. منابع عرفی گفتیم چیه؟ لغت و عرفه. عرف لغت همون عرف مدونه. رفتیم سراغ لغت، تا به اینجا رو رفتیم، داخل در لغت بحث کردیم، گفتیم از لغت بر می آید، من بحث دیروز رو دارم تکرار می کنم تا به اینجاش، از لغت بر می آید که آنچه در قمار به عنوان جایزه قرار داده می شود باید چیزی باشد که از نگاه عقلا قابل رقابت باشد، چیزی باشه که مردم ببینن ارزش داره من رقابت کنم به این برسم. و به تعبیر دیگر قابل رهنگذاری هم داشته باشه، بشه به عنوان رهنگذار. چون در لغت گفته شده قمار اللعب و معرهانن یا علارهانن، همچون چیزی نه اصطلاحی که نیست، اون که عقده، اون که عقده اصطلاح چیز، ولی اون رهن اصطلاح عرفی آره. میگه معرهنن یا معرهانن یعنی توی عرف یه چیزی گرو میذارن، میگن آقاها این اینا میذارن اینجا، حتی گاهی میدن به شخص سالس. چیزی حتی امکان داره شما تو لغت بگید آقا باید عینیت هم داشته باشه، ولی ما اینا قبول نکردیم. ما دیروز گفتیم نه مالیت باید داشته باشه، اما حالا عینیت نه، چون که در غیر عینش هم در بین عرف انجام میشه. اما یه چیز نباید هی فراموش کنیم، اگر ما به لغت داریم تمسک میکنیم باید به الفاظی که در تعاریف لغوی آمده توجه کنیم. الفاظش این بود که اللعب و معرهانه المغالبت و به حساب علی رهن یا همچین چیزایی داشتیم. بله عقد، نه خود قمار عقده، خود قمار رهن رو میگیم. اون رهن، رهنی که در اصطلاح عقود میگیم، منظور اون عقد رهن نیست. بله رهن به معنای مرهون، آره به معنای مرهون این هست. بله یعنی یه چیزی که قابلیت رهن گذاری رو داشته باشه، نه لزوما مرهون در یک عقد رهنی. منظورم این بود، خودم نه اینکه لزوما تو عقد رهنه مثلا، نه همینقدر که قابلیت این رو داشته باشد که به عنوان گرو باشه، بگن آقا ببین ما بازی میکنیم، هر کسی که برنده شد اینو میبره، قابلیت اینو داره که این رو استفاده کنه ازش. منتها آیا عینیت لازمه داشته باشه؟ نه امروز میخوام مطرحش کنم. دیروز گفتیم آیا مالیت باید داشته باشه؟ دیروز اینقدر عرض کردیم گفتیم باید یا مستقیما مال باشد و یا ارزش مالی داشته باشد، یعنی در برابر آن عقلا مال پرداخت کنند. چرا؟ گفتیم چون در این صورت است که رهن می شود، در این صورت است که مورد رقابت واقع می شود. اشکال کردن گفتن گاهی بازی های اتفاق می افته که برای یک سری امور غیر این هم هست، گفتیم ما به اونا کاری نداریم، اونا اولا به ندرت عقلا غالبا این چنین عمل میکنن که یه چیزی هست که مالیت داره روش دارن تلاش میکنن. ثانیا مایمون لغتمون، اینو باز اضافه میکنم، مایمون اصطلاح و الفاظ لغوی ها، لغوی ها گفتند بازی که با یک چیزی به عنوان رهن باشه این میشه قمار. آره بازی به همراه داشتن رهن در واقع میشود قمار در واقع. خیلی ممنون. حالا این در بحث های لغوی این مقدار رو گفتیم و پیش میریم، این مقدار که آقا پس از اینجا استفاده کردیم، چیزی باید باشه که عقلا قابلیت رهنگذاری، قابلیت گروگذاری، قابلیت رقابت برای اون رو داره. بالاخره یه اشکالی شد دیروز، اونم اشکال خوبی بود که آقا ما این همه بازی هایی داریم انجام میدن هیچ بدون هیچ رهنی هم چطور عقلاییه؟ باز جواب دادیم دیروز که ببینید ما وقتی که تعریف میکنیم واژه رو و رو تعریف داریم جمود میکنیم، اون چه که اتفاق میفته نمیخوایم بگیم بازی ها و سرگرمی ها، میخوایم بگیم قماری که تعریف کردند کجا تحقق میگیره. ما میریم سراغ اون واژه رهن، میگیم رهن این ویژگی رو داره، کاری نداریم که در بیرون بازی ها چه ویژگی هایی دارن، از اون گذشتیم. الان میخواییم بگیم تعریف قمار از نگاه لغوی ها چه ویژگی داره. خب
صرف ارزشمند بودن کفایت میکنه، دلاش مالی داشته باشه. یعنی همین بازی های زیادی هست که اوغلا و عرف میان توش مغالبه،
بهش رهن نمیگن. آخه گفتیم به اون رهن نمیگن در لغت و حتی در عرف هم، یعنی بخوایم لغت رو معنا کنیم باید به عرف باز دوباره برگردیم. همین رهن به اون در لغت وقتی که رهن میگن، میگن چیزی که در واقع طرفین میگذارند برای حالا در بحث بازی ها یا در رهن. مثال نتونستیم بزنیم. نه حالا اون جای خودش میخواد بگه که آیا چیزی هست که طرفین بگذارند و ارزش مالی نداشته باشه. مثال نتونستید دیروز بزنید دیگه. خب دیروز جواب دادیم دیگه، گفتیم همچین چیزی نیست دیگه. گفتیم اگرم یه به ندرت همچین چیزی باشه که به عنوان رهن و اون رو به عنوان رهان و گرو بگذارند که ارزش مالی نداشته باشه، اون دیگه نادره، اونو نمیتونیم واژه رهن رو بر اون اطلاق کنیم. واژه رهن و رهان و این حرفا در باید مالیات داشت. آره
این قید مالی رو برای چی میگیره؟ وقتی که خب این اون چهار تا دیگر هم بگیره، وقتی میگیره این
نمیگیره. خب میگن به اون در بهش رهن نمیگن، مغالبه و رهن نمیگن. ببینید یه لحظه، یه موقع صرف مغالبه هست، یه موقع مغالبه با رهنه. مغالبه خب همین که عرض کردیم بازی ها و رقابت ها همه رو میگیره، ولی رقابت های با جایزه میگم جایزه یه چیزی است که ارزش مالی باید داشته باشه. رو همون در همون واژه رهن داریم اتفاقا تاکید میکنیم، میگیم رهن بر چیزهایی که ارزش مالی نداره صدق نمیکنه. در لغت آره، شما در لغت که نگاه میکنید همین هست، هم تو لغت هم تو عرف. در لغت که در رهن معناش گفتن چیزی هست که برای امور مالی و اینها در عوضش گذاشته میشه. خصوصیات الان میتونید یه لحظه هم نگاه بکنید، حتی خصوصیاتی هست، نه صرف کنید، خصوصیاتی هست که بله فقط با مال سازگاره، یعنی با غیر مال با امور معنوی سازگار نیست. امور معنوی که بازم میگم ها قابلیت در برابرش مال قرار نمیگیره. ببینید علم آموزی هم معنویه، ولی حتی نماز خوندن هم معنویه ولی در برابرش مال قرار میگیره. قرآن خوندن معنویه ولی در برابرش مال قرار میگیره. چیزی که مالی در برابرش مال قرار نگیره، یه مثال بزن. مثالی که بزن میگم اینو رهن صدق نمیکنه. برای چرا طرفین در بین اصلا در بین عرف این رو به عنوان گرو نمیتونن بگذارن؟ گرو چیزی را میگذارن که اگه طرف نتونست بگو نتونست بتونه ازش استفاده بکنه، بتونه اون چیزی را که میخواست از این در بیاره.
مثلا
ما دیروز مثال زدیم، گفتیم از قدیم میگفتن سیبیل گرو گذاشتن، این گفتیم مجازه، واقعیت نداره. که گرو گذاشتن چیزی است که طرف میتواند از اون گرو استفاده کنه، اون طلب رو اون چیز رو برداره.
بازی مثل
چشمک، بازی مثل نرو سراغ بازی ها. ما داریم اصلا بحث رو بردیم روی رهنا.
بله، هم بازی هایی هستش که اصلا عرف وقت بازی میکنه رهنش چیزای غیر مالیه. مثلا چی؟ مثلا میگه هر کی باخت ما سیبیل آتشی براش میکشیم، هر کی باخت کتکش میزنیم، هر کی باخت باید پاشه سه تا بشیم پاشو بره، هر کی باخت باید مثلا چهار تا ملاق بزنیم. این کارها خیلی هم متداوله. من تجربه شما پیش میتونم متداول نیست همه این کار بازی ها رو میکنم. حالا شما حتی اگه اسمشون رو غیر اوغلا بزنید داره خیلی هم این غیر اوغلا. این جنس بازی ها که ارزش مالی نداره،
خب بعد اینا قمار نیستن دیگه. ببینید ولی زو میگم قمار نیستن دیگه، همین رو میخوام بگم. نه خب بر همین دلیل چرا میگیم میگه چرا میگیم. ببینید قمار با سرگرمی و بازی فرق میکنه. تو بازی خوب مثالای زدی، اتفاقا اینا معید است. چرا قیافه خصمو نمیگیری؟ شما خوب معیدی. یعنی ما میخوایم بگیم بابا در این عرف نگاه کنید دو جور بازی داریم. یه بازیایی داریم دو جور برد و باخت، بازی برد و باختی داریم. یه جور بازی های برد و باختی داریم که هیچ گونه ارزش مالی توش برد و باخت نمی شود، فقط همین جور چیزا، یا تشویق است در کف می زنن باسش، یا این است که به قول ایشون حالا مثال زد گفت سیبیل آتشی می کشیم، یا نمی زنم یه سیلی بهش می زنیم، یا یه چیزای اینجوری. بالاخره یا کی اول شروع کنه بازی رو، کی دوم شروع کنه بازی، مثلا ها این اینا یکیه یک نه بازی هایی هست، برد و باخت هایی هست که وجه برد و باخت ارزش مالی داره. میگیم اینایی که ارزش مالی دارن قماره، اونایی که ارزش مالی ندارن فقط صرف سرگرمیه، قمار نیست. همون مثالی که شما زدی که میگن آقا هر کی برد این کارو بکنه، میگیم اون کار در برابرش پول قرار میگیره، نه پس این یه سرگرمیه، این قمار نیست. میگه از کجا؟ میگم از اون واژه رهن، از اون واژه رهان. رهن و رهان چیزی هست که در برابر یک امر مالی قرار میگیره توی عرف. شما رهن دیگه باش آشنا هستید دیگه، توی فقه هم باش آشنا شدید، تو عرف هم آشنا هستید. چیزی رو ما بهش رهن میگیم که در برابر یه امر مالی قرار میدیم که چی بشه؟ که اگه نتونست اون بابا اون مال رو تأمین کنه، اون بتونه از اون رهن استفاده کنه. خلاصه این مقدار بود که عرض کردم. چی یه بار دیگه؟
اسم لجعل المال وسیله.
بله خیلی خوب، خیلی خوب، اینو بزن اشکال نداره، همون فرقی نداره. ما که میگیم رهن، میگیم یعنی یه چیزی باید باشه که تو عقد رهن قابلیت مرهون واقع شدن رو داره. لازم نیست که این که میگه مثل تعریف شد، یه بار دیگه بخون آدرسم بده این ضبط بشه اینجا. مبسوط شیخ طوسی میگه رهن را اینجوری تعریف میکنه.
و اما رهن فی الشریعه و انه اسم لجعل المال وسیله تفیدی
الی آخر. ببینید یک مالی را و یا چیزی که مال که میگیم مال عامه ها عینیت نداره، مال باشه. تو عرف به چی میگن مال؟ عین یا دینی که عین یا غیر عینی که قابلیت تبدیل به مال رو داره. شما حتی گاهی گروهتون میشه 10 روز کارگری، میگید آقا من اگه این مطلب مثلا اینطوری شد من باست 10 روز، آقا تا فردا اگه پول شما رو نیاوردم 10 روز میام باست کارگری میکنم، 10 روز کارگری 10 برابر اون پولیه که، ولی قبول کردم. بگذارید خلاصه پس اینو
و هم مال و سبق و رم.
بله
ولی آیه روز احسار
رحمه
استعمالش هم که میبینیم
نه ها، سبق رو نکته داره، ما سبق رو مال میدانیم، از قمار خارج شده هست موضوعا یا حکمن، روش دعوا داریم. آره آره هست دیگه، آفرین آفرین، حتی راجع به سبق هم این تو. ای کاش تازه شما اگه خواستید این بحث منو مستندش کنید به لغت هم مستند کنید، چون ادعای من اینه که در رحم در لغت هم همینه. بله حالا اونم مستند، حالا داشتم اینو میگفتم. پس این از جهت لغوی که رهن، آقا الان بر اون به جهت عرفیش هم میتونید تمسک کنید، بگید اصلا در عرف هم چیزی رو ما بهش میگیم رهن، لغت هم نشد به رهن به عرف هم میتونید مراجعه کنید که مردم حاضرن در برابرش مالی پرداخت کنن. در عرف هم به غیر اینها رو گرو قبول نمی کنن، چیزهایی که معنوی هست و مردم هیچ پس چیزی برای اون حاضر نیستن تره خود کنن، حاضر نیستن پول بدن، اینا در عرف هم به عنوان رهن شناخته نمیشه.
آره.
پس از این جهت عبور کنیم، اینو گفتیم دیروز که بحث این که ارزش مالی داشته باشه رو گذاشتیم. بحث دوم باز میخوام اینو من یادم میره هی مطرحش کنم، میترسم تمام داشته باشه مطلبتون رو. اون اینه که آیا غیر از ارزش مالی، حالا بحث این است، چیزهایی که ارزش معنوی دارند. ببینید تا به اینجا لغت به ما چی گفت؟ لغت گفت باید ارزش مالی داشته باشه. حالا سوالمون اینه چیزهایی که ارزش معنوی دارند ولو در برابرشون مال هم داده میشه، آیا این هم اگر وجه جایزه قرار بگیره قماره؟ ما جواب میدیم، میگیم بر با توجه به لغت بله، اگر با توجه به لغت سخن بگیم بله این هم قماره، چون گفتیم هر آن چیزی که قابلیت مال رو داشته باشه، مال در برابرش قرار بگیره رو دارد، این میشه رهن باشه و در نتیجه میشود قمار باشه. ولی میخوایم یه ادعا کنیم امروز، میخواییم بگیم اما اموری که صرفاً معنوی هستند، اگرچه مال در برابرش قرار میگیره، این از نگاه عرفی قمار بودنش دارای تأمله. مثال بزنم، مثل اینکه طرف میگه با هم دیگه مسابقه بدیم، هر کسی که برنده، هر کسی که بازنده شد یه حجر نیابی برای پدر من بره، مثلا میگم یک سوره قرآن برای پدر من بخونه، اینجوری میگم. اینا که امور، خصوصا اگه امور عبادی باشن، خصوصا اگه امور عبادی باشن، از نگاه عرف اینها رو بگیم قمار، بعید به نظر میرسه. ولو لغتن چرا قمارن، باز تأکید میکنم از نگاه لغت قماره. چرا؟ چون گفتیم دیگه همه اینها در برابرش مال قرار میگیره. ولی در نگاه عرف اموری را که غیر معنوی باشند، غیر عبادی باشند را شاید به این خاطر میگیم از نگاه عرف این چنین است که در عرف اساساً روی این امور قمار نمی شود. قمار را یک امر خلاف معنوی می دانند در عرف، خلاف کار شرعی می دانند، در نتیجه وجه جایزش هم امور شرعی واقع نمی شه، امور دینی واقع نمی شه. اگه شد میشه مسابقه دیگه، این قمار نیست از نگاه عرف. ولی به این ما زیاد تأکید نداریم. یعنی چی؟ یعنی زیاد قابل اثبات نیست. خب این که این که خیلی روشنه که فقط عینیات هم تازه شامل میشه، این نه تنها مال رو شامل میشه، فقط تازه یه چیز برتر، این فقط عین رو شامل میشه. کل ما احتب سبهی، چیزی که میگه ما اینو بگیریم دستمون، اینو نگرش داریم، این نگه داشتنی باشه، این عینیات اصلا حتی تا میگه کما ان الانسان رحیم و عمله. خب بله، اون که جای خودش اون کما، ببینید گفت که گفت هر چیزی که نگه داشته میشه.
آره. رحیم و عمله هی و منه قبله تعالی کل امرئ بما کسب رحیم.
خب
این کسبه هم کسبه عینیات فقط نیستش که، اعمال درونی مثل ایمان اینا همش انسان رهینش، یعنی نه تنها عینیت نیست، مالیت هم.
البته اون رهنی که میگه باز با اینی که داریم میگیم خیلی متفاوت هست. تو یک چیز رو نه، ببینید استعمال که کافی نیست که، دیروز هم عرض کردیم، حالا لاغلش این جا نداشت، چون دیروز عرض کردیم لغوی فقط مستعملون فیه را میگه، گفتیم اهل لغت حق نداره، حتی حق نداره، دیروز گفتیم تعیین کنه این مجاز یا حقیقته، مستعملون فیه را میگه. من دیروز صریحا عرض کردم که اگه در امور معنوی واقع بشه مجازه، گفتم چرا، دیروز دلیلشو گفتم، هی حرفای دیروز رو نباید امروز تکرار کنم که، نوشتی یا نه حرف دیروزمو نوشتی یا نه، گفتیم که از صحت سلب داره. به امری که معنوی هست میتونی تو ما بگی که آقا این ره نیست، به این که ره نمیگن که، چیزی نیست که.
شما فهمیدید در عرف استعمال صحت سلب داره، بعد سوال آره. شد که استعمال زمان صدور رو فهمیدید
بله
قرار شد شواهد استعمال زمان صدور اینجا بیان بشه،
اونجا حرف روشنیه. ببینید ما که الان داره میگه پس داره، بعد سوال میکنید میگه خب الان داره، آیا قبلا هم داشته؟ میگیم بله، آنچه که الان بوده تا زمانی که دلیل بر خلافش نیست میگن این به خاطر تعبیرایی که حالا علما مختلف، بعضیاشون بعضیا میگن وحدت رویه عقلاییه، بعضیا میگن استصحاب قهقرایی، بعضی مختلفه. خب معلومه که عرف زبانه دیگه، عرف زبان هست، زبان اصلی که تغییر نکرده دیگه، مگر اینکه دلیل داشته باشیم که تغییر کرده. عرف امروز اگر چنان چیز میپذیرد، عرف قبلا میپذیره، مگر اینکه در دلیل بر خلافش داشته باشیم. عرض کردم که دیروز، یعنی بحثا رو تکرار نکنیم، اگه اون اشکال و جواب ها رو من دادم و جوابش هم همونا رو داشته باشید، یه جایی واقعا ازش بهره ببریم، دوباره هی سوال رو تکرار کنیم، من دوباره همون جواب رو تکرار کنم، چه فایده ای داره؟ جواب به نتیجه نمیرسیم. اجمالا باز برای اینکه برخی از دوستانم دیروز نبودن همینقدر عرض کنم، ما منکر استعمال واژه رهن در غیر امور مادی نیستیم. در اشعارمون هست، در گفتار عرفی هست، در خیلی چیزا هست. گفتم حتی واژه خیلی روشن میگن سیبیل گرو گذاشتن، ولی به این گرو نیست واقعش، این گرو مجازیه. اونی که میگیم آبرو گرو گذاشتم، آبرو گرو نیست، مجازیه. اینها اگه میگیم گرو، گرو چیزی است که یعنی طرف واقعا به محض اینکه شما نمیتونید چیز کنید میتونه ازش استفاده کنه و اون طلب خودشون میتونه به دست بیاره. شما آبرو گذاشتی اونجا که نمیتونه طلبشو به دست بیاره، فقط به تو میتونه ضربه بزنه، اونم ضربه آبرویی میتونه بزنه. گرو این است که اون به نفع خودش برسه، به فایده، به اون طلب خودش برسه. به هر حال بعدم گفتیم تو عرف راحت تر اینه که ما میگیم گرو نیست آقا، این که چیزی نیست که در میاره میگه آقا جون ببین آقا این 100 تومنه، من الان تو جیبم پول نیست، من آبرو گرو میذارم. اون طرف نمیخنده میگه آبرو که آقا آبرو کیلو چنده، ولی تا بهش بگی آقا جون بیا این مثلا نیم کیلو طلاست، اینم طلا فروشی هم تایید میکنه، اینو گرو میذارم، همه قبول میکنن این گروه، اینا حقیقتا گروه، هیچ صحت سلبی نداره. پس یه راهی نشون دادیم برای اینکه در لغت یک مورد استعمال رو میگن ما بدونیم این حقیقت یا مجازه، باز باید بیاد تو عرف امروز، چون صحت سلبشون علامات حقیقت و مجاز رو شما نمیتونید توی لغت پیدا کنید، لغت فقط مستعمل اون فیه رو میگه. ما در مورد لغت این که آیا درست اصل در ما که قبول داریم تحول به معنای رشد، به معنای توسعه و هر چیز، منتها تا زمانی که خلافش نیومده، این عرف شما با اون عرف قبلی در گفتار و در موضوع له الفاظ اینا یکیه. استثاب و قهقرا رو که کردن اونایی که قائل هستن بهش، اونایی که قائلن استثاب و قهقرا رو میکنن، میگن اصلا عقلا استثاب و قهقرا میکنن، در شهر مقدس پذیرفته نشده، ولی در اون حال در عرفیات میگه خیلی زیاد هم استثاب و قهقرا میکنن، میگه همینجوری میگن از پدرانمون همینجور مونده، ما اینجور بودیم، اون قبلی هم همینطور بودن، حتی خلافش ثابت بشه. ولی من عرضم اینه، حتی از اونم گذشتم، حتی از اون سخن وحدت رویه هم گذشتم، میگم که مرحوم شهید صدر داره، من اومدم یه چیز دیگه ای رو دارم میگم، میگم زبان عرفی امر واحد، اصلا واحد مستمره، امر واحدیست که هر کسی داره سینه به سینه از اون گرفته. تو از کی یاد گرفتی؟ از پدرت. پدرت از کی؟ از پدرش. پدرش همینجور دیگه، همه از اون زبان رو از اون قبلی یاد میگیره دیگه، از خودش که نه تأسیس کنه که. تا زمانی که خلافش ثابت نشده یه جایی به تعیین او به تعیون ثابت نشده، باید بگیم آقا اینا از پدرانشون همینجور یاد گرفتن این زبان رو. کما که مشاهده میکنید خودتون دیگه، روز و شب دارید میبینید که بچه‌ها از پدرانشون حرف زدن یاد میگیرن. به هر حال این روشنه، اینو نمیشه انکارش کرد. اما اگه بحثی دارید در اصول، انشالله در اصول یه بحثیه که چگونه شما از تبادر امروزی، اینو تو اصول برای خودتون باید حل کنید، و اگه نخواستید بیاید بحث کنیم در اصول، منتها اینجا جاش فقه. تو اصول گفتیم چگونه از تبادر امروزی شما میتونید بفهمید که این لفظ حقیقتی در اون معنا است هزار سال پیش. از تبادر امروزی چی رو میفهمید؟ و یا از تبادر دیروزی رو چجوری به دست بیاری امروز؟ تبادر اون موقع ملاکه، چجوری امروز به دست میاری؟ تبادر امروزی ملاکه اگر، چجوری ملاک میتونه باشه و حال اینکه فاصله داره و اینها؟ اینا همون حرفایی است که اونجا شهید صدر هم در مطرح کرده، دیگران هم مطرح کرده، نه اینکه حالا میخوام بگم اگه کسای شهید صدر رو مطالعه کردن هم بدونن. قرار از این مبنای اصولی داره این حرف جای خودش. گفتیم اما بین لغت و عرف در اینجا یه فرقی هست، لغت وسیع‌تره، عرف یه مقداری اینجا تزریق داره، یه مقداری دایره رهن رو مزیق میکنه، گویا به نظر میاد که در اموری که مناسب با امر قمار باشه رو نگاه میکنه عرف. قمار رو عرف متشرعه با اموری که امور عبادی و اینها مناسب نمیبینه، در نتیجه در اونجور جاها دیگه نمیگه قمار، اونا رو قمار حساب نمیکنه. اینو ما برداشتمون از عرف اینه، ولی خب نه با تأکید قطعی، این با یک ظن قوی این رو داریم میگیم. اینم از یک جهت. بله آره آقای بعضی ها، خیلی کم نه، آقای مرحوم محمد صدر تو ماورای فقهش یه اشاره به این مطالب کس کردم داره، ولی نه اینجوری، یعنی مفصل واقعا بحث نکرد، اینکه لغوی و عرفی و اینها رو بحث کنه و اینها نداره، ولی همینقدر که ایشون لااقل به این نکته توجه کرده، حالا خیلی جزئی البته دارم میگم، حالا نمیخوام بگم اونقدر که به حساب سند باشه و اینها، نه بحث در بحث علم اصلا ما به کس کار نداریم زیاد، ما بیشتر به اون چیزش به حساب مطلبش در واقع باید قضاوت کنیم. این از نگاه عرف و لغته، اما بحث های مهمتری اینجا هست. اون بحث مهمتر اینه که آنچه که می فرمایید، که یکی از دوستان هم داشتن این بحث رو از من پرسیدن، این رو میخوام الان بپرسم و روش بحث کنم، و اون این است که اگر چیزی امروزه قابلیت رقابت بر روی آن داشته باشه و حتی قابلیت رهنگذاری هم داشته باشه، اما رسماً مالیت نداشته باشه، آیا این گونه امور هم اگر وجه برد و باخت قرار بگیرن قمار حساب میشه یا نه؟ بحث خیلی خوبیه. مثالش مثل ارزهای دیجیتالی، ارز دیجیتالی همین بیت کوین و امثال اینها، اینو باید مطرح کنیم و انشالله فردا میخوام وارد انواع چیزهایی که در بازیهای رایانه‌ای میتواند به عنوان چیز قرار بگیره، به عنوان جایزه قرار بگیره، انواعش رو بحث کنم، منتها چون بهتره بگذاریم در بحث‌های بعدی، از این جهت فعلا این مقدار را که آیا ارزهای دیجیتالی هم که مالیت داره، عرف بابت اون چیز پول هم میدند ولی مالیت رسمی نداره، یعنی رسمی چیه؟ یعنی واقعش هنوز تو عرفش هم خوب جا نیفتاده و حکومت همونو تاییدش نکرده، آیا اینها هم بیان اگر وجه چیز قرار بگیره برد و باخت حساب میشه یا نه؟ و بعد میخوام برم سراغ امتیازات داخل بازی که اون حرف بعدیمه، یعنی هفته بعد ما وارد اینها میشیم، آنچه که در بازی ها به عنوان برد و باخت قرار میگیره آیا این ضابطه ای را که شما دادید داره یا نداره؟ یکیش ارز دیجیتالیه، یکیش امتیازهای داخل بازیه که اونا انواعی دارن، بعضی هاشون قیمت بازی رو بالا میبرن ولی خودشون در قبالشون پول واقع نمیشه، اینا سوال واقعا، اینا باعث میشه قمار بشه یا نه؟ خودشون به تنهایی کسی پول نمیده باش، ولی وقتی توی بازی امتیاز کسی میره بالا اون بازی گرونتر میشه، اینا اون ظرافت‌های بازی‌های را فقط، یعنی از این جهت ما تو بازی‌های دیگه نداریم، تو بازی رایانه‌ای جا داره که این بحث بشه. جان عینیت رو نه دیگه، عینیت رو در واقع نپذیرفتیم، چون در مورد رهن هم گفتیم که البته یعنی این خودش باز بحث داره ها که اثبات بشه و اینها، ولی ما همونجا که مال رو گفتیم در واقع سریع ازش عبور کردیم که آقا عرف و لغت که اطلاق داره، عرف هم از این جهت محدود نکرده، چیزایی هم که عین نیستن هم به عنوان رهن پذیرفته، که مثال زدم مثل کار کردن و غیره بود.
مثلا اینا عرف میکنیم یه بچه من اینجا پیشتون باشه با من برم مثلا اینو با من رهن بچهش میذاره، نه اینکه اون بعد مالکی بچهش بشه،
تو به صورتی که باید داره موضوع امرسته مالکی تو نمان
باشه
دلاخره اینا همین لغت هستن از محیط جلسه بعد یک فصلی داره چند تو لغت دیگه مناسبت معامله با خیل و مسافر
بله یک مورد استعمالش کنه
بادی مال فرده
نه حالا این چیز رو ثابت میکنه اینکه
مال نمیاد
نه حالا این که مثال میزنی که زیاد جالب نیست که، چون این شما انسانی را گرو بگذاری طرف بگه پدرم مثلا گرو میذارم، این خواهد چیزایی است که ولو اولا سابقا که خب خرید و فروش هم میشده هیچی اونو کار نداره، یعنی تو میتونی ببری بچه این مال قدیمه که میتونستی بردار بچهشو ببری، میدونستی میتونی این کارو چون فرض اینه که تو اجازهشو بهش دادی، میتونه فردا بره تو بازار به اسم غلام بفروشتش، این حقو داره. حتی اگه میخوام یه پلن بالاتر بگم، امروزه هم که اصلا برده فروشی نیست، این که مال برده فروشیه، امروزه هم که برده فروشی نیست بازم امکان داره. چرا؟ چون تو میتوانی از فواید مالش استفاده کنی، یعنی به کار بگیریش، بچه هست دیگه، به کار بگیریش و اینا نذاری بره جای دیگه. کما اینکه امروزه، کما اینکه بله هیچ، اون که روشنه، اون که بازم فرق نداره. نه ببینید یه چیزی رو دارم میگم، اگر چنانچه چیز اونهایی که کارت ملی رو رهن میگذارن اون رهن نیست، شما چرا به هم چسبیدید به امور مجازی؟ نه نیست. کی الان شما کارت ملی رو به عنوان رهن، اینو به عنوان یک اعتبار، نه بحث رهن باشه، گرو گذاشتنی است که به این معناست که میدانه مطمئن میشه و وجه اطمینانشه. نه این رهن نیست، ولذا شما شرعا میتونی کارت ملی رو رهن بذاری؟ بگو شرعا میتونی؟ نه نمیتونی دیگه. خب به همون داری که گفتم، چون همه فقها گفتن باید مالیت، آره دیگه، خب آره عقد رهنه، اونجا میگن خب عقد رهن آفن. چرا میگن مالیت؟ چرا باید مالیت داشته باشه در برابرش؟ عجب حرفایی میفرمایی تا در رهن که رهن در برابر اون عقد ولذا مال اون میشد، اون اجازه پیدا میکنه که تصرف کنه درش، نه اینکه مال اون میشه. بله یعنی چی؟ بله که بله یه تکه بله. در رهن میگن اون چیزی که میتوان، اونجا گفتن چرا شرط کردن مالیت داشته بگنن، خون رهن دیگه. اصلا علت این که فقها همون هم گفتن چیزی رهن میزنن باید مالیت باشه، همین لحظه که من عرض کردم دیگه امروز.
اگه مالیت داشته باشه
چطور؟ آره دیگه رهن نمیتونه باشه که. این که میگه ارهن تو بعد امروزه اگه باشه مجازه، اون زمان بود، اون زمان هم چون علتش این بود که طرف میتونست به مال تبدیل کنه، ولو خلاف شر بود اما عرفی میپذیرفتن. طرف میره حتی نموناش هم گفتن، طرف پسر گفت که منو ببر بفروش و نمیدونم با فروش بیا نمیدونم فلان کارها رو بکن. آره برای ما حسین عزاداری.